باعث شده که متاسفانه همین موضوع اقتصادی رو دامن بزنه و باعث بشه که من بگم چون آینده 100% ایدئال رو برای فرزندم دارم ترتیب میدم، نمیتونم به تعدد فرزند فکر کنم، حتی یا حتی به خود حضور فرزند. من میگم که چون و خود این هماورد خودش باعث ایجاد هماورد شده در بین خانواده ها که من نمیتونم مثلا فلان گوشی با قیمت فلان با مدل فلان برای بچه‌م ایجاد کنم، تهیه کنم، یا خونه‌ای براش ترتیب بدم یا شرایطی براش ترتیب بدم که اصلا برای آینده هیچ مشکلی نداشته باشه. ما می‌بینیم با اون نگاه سنتی که در خانواده حاکمه، ارتباط والدین و فرزند حتی توی استفاده از امکانات با مدیریت، یعنی یکی از مباحثی که تو حوزه موضوع اقتصادی حالا مطرح هست، بحث عدالت والدین برای تربیت فرزنده. خب من ممکنه ماشینی که در اختیار فرزند بزرگترم بذارم اصلا به صلاح نیست که اون حالا مبلغ رو یا اون امکان رو برای فرزند کوچیکترم تهیه کنم. خب خود این مباحث باعث شده که ما رو وارد یک هماورد کنه، هماوردی که متاسفانه خودش ما رو به این نتیجه رسونده که حالا فرزندیم نباشه بهتره، چون من حساب بانکیم این تومن توش نیست، یا موقعیت مکانیم این مدلی نیست، یا من دوست دارم فلان مثلا جاب فرزندم رو به دنیا بیارم، پس چون نمیتونم تو فلان موقعیت فرزندم رو به دنیا بیارم، پس کلا بی خیال فرزند آوری بشم. و این مباحث با موارد خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تری با توجه به تحقیقات علمی که شده باعث شده که خانواده رو توی حوزه فرزند آوری گاهن با مشکل مواجه کنه، که البته بازم ما تاکید میکنیم که خدا هست، خداوند رازقه و باید توکل بر خدا از کنار مشکلات عبور کنیم به شرط تلاش و همتی که در این عرصه قرار میدیم
انشاءالله. خیلی عالی بود خانم اسماعیلی، خیلی استفاده کردم، متشکرم. اگه موافق باشید صحبتی داشته باشیم به صورت تلفنی با خانم دکتر کاظمی پور، شما هم شنونده باشید، خواهش میکنم. خانم دکتر کاظمی پور، دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، خیلی به برنامه ما خوش اومدید، سلام و وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. نمیدونم چقدر برنامه ما رو شنونده بودید یا خیر، اما ما در مورد فرزند آوری صحبت میکنیم و عاملی که میتونه باعث امنیت و استحکام خانواده بشه. خانم زهرا اسماعیلی، مدرس دانشگاه، همکار خود شما، در این زمینه صحبت‌های خیلی خیلی خوبی رو خدمت شنوندگان برخواهش میکنم فرمودن، تمنا میکنم. خیلی دوست داریم نظر شما رو هم در این زمینه بدونیم خانم دکتر.
ببینیم، ما تو جامعه شناسی دو تا اصطلاح داریم، یکی استحکام خانواده است یا بله، پایداری خانواده است، بعد یکی دیگه خانواده سالمه.
بله.
کلن در جامعه در گذشته خب خانواده پایداریش بیشتر بود، کمتر طلاق می گرفتن، ولی خب به خاطر مرگ‌ومیر امید زندگی پایین بود، سنوات زناشویی کمتر بود، هرچی که جامعه به سمت این میره بهداشت بهتر میشه، امید زندگی بالا میره، سنوات زناشویی بیشتر میشه. یعنی در گذشته من اینا رو محاسبه کردم، در گذشته که امید زندگی حدود مثلا 40 سال 45 سال بود، یک زوج که با هم ازدواج میکردن هر درصد 20 سال با هم زندگی میکردن، به خاطر امید زندگی پایین بود. و الان طبق محاسبات من انجام دادم، به طور متوسط 142 سال با هم زندگی میکنن، اگر حالا یعنی مرگ اگر اینها رو اصلا جدا نکنه. ولی خب حالا در این راستا به خاطر شهری شدن، به خاطر سواد و تحصیلات، به خاطر پیچیدگی‌های اجتماعی، یه مقدار طلاق افزایش پیدا کرده و همه دغدغه‌ها به سمت اینه که خب چرا خانواده پایداریش حفظ نمیشه و طلاق زیاد شده، در حالی که باز محاسبات من نشون میده که باز خانواده‌های ما نسبت به اون گذشته زیاد تغییر نکرده، یعنی پایداری خانواده حفظ شده. و اون بحث اساسی که ما بیشتر روش تاکید داریم سلامت خانواده است، که خب در گذشته به خاطر محدودیت اجتماع، کوچک بودن جامعه، انواع مثلا اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی کمتر بود، خانواده‌ها سالم‌تر بودن.
خانم دکتر کاظمی پور، ببخشید من صحبت شما رو قطع می‌کنم، می‌خوام همین مبحثی که شما می‌فرمایید، بحث استحکام، به نوعی پیوند بدید با بحث فرزندآوری.
حالا داشتم این عرض می‌کردم که در گذشته خانواده‌ها فرزندآوریشون به خاطر اون امنیتی که در درون خانواده و در اون جامعه کوچک حالا یا شهری یا روستایی وجود داشت، خانواده ها فرزندآوری داشتن و تعداد فرزندان هم زیاد بود، هیچ دغدغه‌ای نداشتن. من بارها و بارها در گذشته ها مقالاتی دیگه میخونم، وقتی میپرسیدن که چرا بچه دارم چی میگوزن، خب خدا بچه میده و تعداد بچه ها رو خدا تعیین میکنه، به هیچ دغدغه‌ای نداشتن. ولی وقتی که جامعه میده به سمت اون پیچیدگی بیشتر و اون خانواده از اون یعنی سلامت خانواده، خانواده پایدار هست ولی در درون خانواده مشاجرات زیاد میشه، دغدغه‌ها زیاد میشه. خانم دکتر اسماعیل هم اشاره کردن بحثای نگرانی های اقتصادی، هزینه های پرورش فرد، چه در مورد خود خانواده، در مورد والدین و هم در مورد فرزندان، این نگرانی ها هست که باعث میشه که یه مقداری خانواده ها سلامتشون به مخاطره بیفته و خطر بیفته و اولین گامی که دست خودشون هست میان فرزند آوریشون رو محدود میکنن.
بله.
تعداد فرزند رو کم میکنن. حتی یه نکته ای را من اینجا اشاره کنم که الزاماً کاهش تعداد فرزند درسته که ناشی از نگرانی هست، جنبه مثبتش هم اینه که خانواده ها میخوان کمالگرا هستن و میخوان فرزندشون، یعنی در گذشته بیشتر به کمیت فرزند اهمیت میدادن، به خاطر اینکه ما یه نظریه ای داریم توی جمعیت شناسی به نام جریان ثروت. یه دانشمندی به نام کالدر اشاره کرده که جریان ثروت در گذشته از فرزندان به والدین بود، یعنی فرزندان به معنی که یه مقداری میتونستن کار کنن به اقتصاد خانواده کمک میکردن، در صورتی که الان جریان ثروت از والدین به فرزندان هست و چون والدین میخوان کمالگرا هستن و فرزند با کیفیتی میخوان داشته باشن، انقدر هزینه های این فرزند بالا رفته که باز اینا فکر میکنن که تعداد فرزندی کمتر داشته باشن. پس از دو جنبه، یکی از نظر نگرانی از نظر آسیب‌های اجتماعی و دوم کمالگرایی و داشتن یک فرزند با کیفیت خیلی عالی.
خیلی متشکرم خانم اسماعیل. اگر از خانم دکتر هم سوالی دارید خواهش میکنم میتونید بپرسید در بین صحبتاشون. خانم دکتر کاظم‌پور، خیلی موارد خوبی اشاره کردید به اینکه در گذشته میزان طلاق و جدایی کمتر بود، الان حالا با توجه به مواردی که مشاهده هستیم این بیشتر شده. حالا چه کنیم، چی کار کنیم، چی فکری بکنیم، چه تمهیدی بیاندیشیم که این استمرار خانواده همچنان پایدار باشه و از اون بحث جدایی و طلاق کم بکنیم در جامعه امروزمون؟
ببینید اساسا بحث طلاق رو، چون من سالهاست رو طلاق و ازدواج و طلاق دارم کار میکنم، همیشه اشاره میکنم که اصلا ما راجع به طلاق اصلا نیازی نیست کاری بکنیم. اگر قرار هم هست کاری انجام بدیم باید روی ازدواج، ازدواج سالم و خانواده سالم کار کنیم. یعنی خانم اون کسی که دیگه میرسه به طلاق دیگه قطعا یک شب و یک روزه که افراد نمیرن سراغ طلاق، بالاخره یه چند سالی مشاجره و اختلاف و عدم صمیمیت در اینها به وجود اومده و اینها منجر میشه به طلاق. چه بسا که از ابتدای ازدواج که یک ازدواج در از نیندیشیده، ازدواج مبتنی بر شور و شوق جوانی هست و بدون مطالعه انجام میشه اینها هست. یه نکته خیلی مهمی که در جامعه ما، حالا بحث مصرف‌گرایی، بحث تجمل‌گرایی که مطرح هست، من بارها تو صحبتام گفتم ازدواجی که مبتنی بر چانه‌زنی باشه آخرش طلاق.
بله.
یعنی چی؟ یعنی چقدر مهریه میکنیم، چقدر جهیزیه میدیم، خونه کجا داره، ماشین کجا داره. اصلا این تفکری که در جامعه ما نوج گرفت روز به روزم داره بیشتر میشه که طرف حتی این تحصیلات عالی که همه به دنبالش هستن به خاطر اینی که مثلا یه ازدواج خیلی مهم داشته باشن با یه خانواده ثروتمند ازدواج کنن. توجه می‌کنید؟
بله.
کلمه سالمو به کار نبردم به خاطر اینکه حتما کسی که با یه خانواده ثروتمند ازدواج میکنه، با یه مرد یا زنی که ازدواج میکنه خانواده ثروتمند است، سالم نخواهد بود. سلامت در اون علاقه، عشق و علاقه هست که باید وجود داشته باشه. و ما در جامعهمون، ما ایرانی ها اخلاقمونه اهل افراط و تفریط هستیم، حالا هم در این بحث تجمل‌گرایی داریم پیشتازیم در سطح جهان و اینها هست که خانواده ما رو داره به مخاطره میاندازه. یعنی ازدواج ناسالم هست، ازدواجی هست که بر مبتنی و چانه زنی، مبتنی و تجملگرایی هست که اصلا هیچ، وقتی که طرف این همه ازش تقاضا دارن، حالا چه از خانواده دختر چه از خانواده پسر، و باید چندین ماه حالا اگر تمکنش نداشته باشه قسط پرداخت کنه، خب این از سایه میندازه توی زندگی بعدی، چون روز به روز همه ما شاهدیم هممون تو زندگی ها هر روزی به نسبت به روز بعد هزینه ها بیشتر میشه.
حالا بخوام میخواستم راجع به همینم صحبت بکنید شما. بله، فشارهای اقتصادی که روی مردم هست و این میتونه مانعی باشه برای فرزند آوری.
البته خیلی از این بله. فشارها رو خودمون با دست خودمون ایجاد
کردیم. توضیح میفرمایید خانم دکتر؟
به خاطر همون تجمل گرایی، به خاطر همون گرایش به نمیدونم ماشین آخرین مدل، خونه آخرین مدل، به داماد وادار میکنن که تو باید خونه داشته باشی.
خب با خانم اسماعیلی که تو این زمینه صحبت میکنیم، ایشون نظرشون کمی با من موافق بود، اما خب دلایل دیگه هم داشت. خانم اسماعیلی، بخوام دکتر کاظمی صحبت میکنین تو این زمینه.
میکنم. عرض سلام و ادب خدمت خانم دکتر عزیز و بله، جهت تایید صحبت های خانم دکتر، من باید عرض کنم که بله، همین بهداشت روانی اون خانواده سالمی که ایشون می‌فرمایند، بله اون بهداشت روانی که باید تأمین بشود در عرصه خانواده و تو جایگاه زناشویی و اون زن و شوهری که در خانواده میخوان نقش آفرینی کنن خیلی قابل اهمیته. ما وقتی نگاه میکنیم توی اسناد و مدارک و مطالبی که موجوده، قطعا خانم دکتر خودشون اشراف بیشتری دارن. ببینید وقتی ما ویلدورانت رو میبینیم و اندیشه ایشون رو بررسی میکنیم، با اینکه یک روانشناس غربیه و در خارج از ایران داره زندگی کرده، تحقیق کرده، پژوهش کرده، میگه که حضور فرزند باعث میشه پژمردگی پدر مادر کم بشه.
بله.
یعنی یک نگاه کاملا انسانی. بعد ما میایم این دیدگاه رو با اسلام تطبیق میدیم، میبینیم بله وقتی قرآن ما میگه خود حضور فرزند یعنی هدیه، بعد میگه خدا رازق است، اینها رو همه رو نسبت به هم دیگه میدیم و تو این نسبیت مسئله ایجاد میشود که باید انگار از خودخواهیامون کم کنیم. ما گاهی اوقات قطعا خانم دکتر خودشون میدونن که حالا با توجه به صحبتهایی که فرمودن، نکنه خودخواهیم که نمیخوایم فرزند در زندگی حاضر بشود، چون فکر میکنیم خوشبختی لزوماً با راحتیه. من خوشبختم فرزند نیست، ولی وقتی فرزند بیاد انگار خوشبختی من رو تحت شعاع قرار میده، راحتی و آسایش من رو کم میکنه، در صورتی که لذت تربیت فرزند ما رو به جایی میرسونه که علاوه بر حس خوشبختی، اون نگاهی که تو اندیشه های مختلف میبینیم برامون قابل لمسه. و همینطور که در واقع توی این دیدگاه ها و نظریه ها مشاهده میکنیم که خود بازی با فرزند، وقتی که پدر و مادر برای حالا فرزندشون میذارن، چقدر توی امید به آینده تأثیر گذاره، چقدر باعث نشاط و شادی پدر و مادر میشه.
خانم دکتر کاظمی،
اینایی که شما میفرمایید در یک جامعه اوتوپیا و ایدئال حالا از
بله
دیگه هم اشاره کردید، کاملا صحیحه.
بله.
ولی ما اومدیم با دست خودمون اون لذت فرزنددار شدن رو به دغدغه تبدیل کردیم.
آفرین. اتفاقا جهت میگم حالا تکمیل صحبتهای شما، من قبل از اینکه حالا شما روی آنتن بیایید عرض کردم، گفتم ما خیلی وقت خودمون رو توی هماوردی قرار میدیم.
بله.
خودمون توی هماوردی قرار میدیم که من الان مثلا توی همین به عنوان نمونه و تو جامعه هدفی که الان توی این دو سال کرونا داشتیم، خب پدر و مادر نمیتونست موبایل 10 میلیونی یا این تومن حالا هر مبلغی با هر ماه که بگیره، خب اونها دوچار تعارضات شدید شدن که چقدر خودمون تو اطرافیانمون دیدیم.
بله.
که چقدر خانواده ها به مشکل خوردن، چقدر تعارضات پدر و مادر و فرزندان زیاد شدن که چرا من مثل فلانی نیستم، چرا من فلان امکانات رو ندارم. یعنی اگر ما بتونیم تو حوزه اقناع کار کنیم،
نه اینا اقناع نیست، اینا یه مقدارش متوجه خانواده است، ولی متوجه جامعه هست.
آفرین.
ببینیم من از دید جامعه شناس، چون روانشناسا بیشتر در درون خانواده همش پیشنهاد میدن، در صورتی که شاید 50-60% از مشکلات خانواده هایی که برای ما، برای خانواده های ما پیش میاد، ناشی از سوء مدیریت، ناشی از مشکلاتی که در جامعه مطرح هست. اونی که خانواده نمیتونه برای بچهش نمیدونم تلفن همراهی نمیدونم فلان قیمت بخره، ناشی از اون تورمیه که ما برای ما به وجود اومده، ناشی از چه من پوشک
و غیبت پوشک. حالا اصخایی میکنم بین کلام شما، ما گاهی اوقات توی رابطه والدین با همدیگه یه بحث مدیریتی رو کمرنگ میبینیم که خود اون ایجاد تعارض میکنه. من وقتی خودم رو توی جایگاهی میبینم که باید مثلا فلان نقطه فرزندم رو به دنیا بیارم تو فلان امکانات، همونطور که خودتون فرمودید، تو فلان شرایط، قطعا من پدر مادر با این تفکر میخوام توی تربیت فرزندم ورود پیدا کنم، فرزندی بیاد، حالا اگر فرزندانی بشود، خب این سوء مدیریت حتی خاموش باشه ها، حتی خیلی نامحسوس باشه، قطعا توی تربیت فرزندم اثر مستقیم خواهد داشت.
دقیقا همین مسائله. یعنی فرزند آوری الان شده تجملگرایی.
بله.
حتی خانواده ها به هم پوز میان که من یه دونه بچه دارم. توجه بکنید، از بود اقتصادی حتی حاضره از نونش روش بزنه، نمیدونم بره برای بچهش نمیدونم کلاس موسیقی بذاره، پیانو بخره، که از دیگران کم نیاره. این بحث چشم همچشمی که در حالا ما یه تئوری داریم، نمیدونم من چقدر وقت دارم
بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله،
ما تو جامعه شناسی تئوری داریم به نام تئوری اشاعه، که معمولا رفتارهای اجتماعی از گروه‌های مرجع و لایه‌های بالای جامعه نشت پیدا می‌کنه به لایه‌های زیری. و حالا اون بحث ساده زیستی که خانم دکتر اشاره کردن و من اینو به عنوان یک زنگ خطر بارها تو مقالام اشاره کردم که ما اگر میخوایم جامعه سالمی داشته باشیم، علتی هم که طلاق هست، یه مقدار زیادی از همون طلاق ها که به خصوص تو 4-5 سال اول زندگی هست ناشی از همین رفتارهای اقتصادی غیر متعارفی هست که تو جامعه ما به وجود اومده و داره تیشه به ریشه خانواده ها میزنه.
بله،
خیلی بله، خواهش میکنم. بله، خواهش میکنم. صحبت طلاق شد، ببین تو بررسی هایی که داره اتفاق میفته حتی با موضوعات جامعه شناسی، ما به این نکته رسیدیم و داریم واقعا روش کار میکنیم که متاسفانه یکی از دلایل مهم، حالا شاید بخوایم بگیم اقتصاد میشده مانع، اما یکی از دلایل مهم رو عدم مهارت رفتاری پیدا کردیم. یعنی ضعف در مهارت های رفتاری باعث شده است که مانع اقتصاد پررنگ بشه. یعنی انگار من تو زندگیم که زن و شوهری نتونستم موفق باشم، بعد حالا مشکل مالی هم دارم، یعنی انگار که یک دلیل مازاد شده و ما رو بیشتر انگار تو موضوع طلاق داره وادار میکنه و وارد میکنه.
بله، خیلی متشکرم. خانم کاظم‌پور صحبتی دارید؟
من ندارم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. تمنا میکنم صحبت کردیم. متشکرم، موفق باشید. صحبت کردیم با خانم دکتر کاظم‌پور، دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که در برنامه ثروت خاموش با ما بودند. از ایشون تشکر میکنیم. و بحث فرزند آوری رو از منظر قرآن و احادیث از زبان خانم معصومه ساکی، کارشناس مذهبی و عضو مجمعه ملی فعالان جمعیت میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. از قدیم در جامعه ایرانی فرزند نماد قدرت خانواده محسوب میشد و خانواده هایی که فرزند نداشتند و یا تعداد فرزندان آنها کم بود، خانواده ضعیف تلقی میشد. روایات اسلامی و سبک زندگی ایرانی نشون میده که فرزند عامل اقتدار و بازوی توانای والدین هستش در شرایط سخت زندگی. امام رضا علیه السلام در اصول کافی جلد 10 صفحه 700 حکمت 96-20 از برکات ازدواج اندوختن فرزند برای رویارویی با سختی های روزگار و پیامدهای زمانه اشاره میکنه. قرآن کریم داشتن مال و فرزند رو نشانه های امداد الهی و وسیله قدرتمندی و اقتدار میدونه و سپس میفرماید غلبه و تسلط بر آنها را به شما باز میگردانیم و شما را به وسیله اموال و فرزندان یاری میکنیم که از حیث نفرات بیشتر از آنها قرار میدهیم. بنابراین نه تنها یکی از پایه‌های اصلی قدرتمندی هر خانواده جمعیت اون خانواده هستش، بلکه جمعیت عامل قدرت جامعه هم محسوب میشه. داشتن فرزند و نگاه کردن به فرزند میتونه موجب نشاط والدین و سلامت روانی اونها بشه. یکی از بزرگترین عوامل شادی آفرین برای والدین اولین ملاقات اونها با فرزندان سالم خودشون هستن پس از تولد. همزمان با تولد فرزند زن و شوهر زندگی خودشونو معنادارتر از گذشته میابن و بعدها با شنیدن الفاظی مثل مامان و بابا از زبان کودک برای اونها زندگی لذت بخشتر میشه. فرزند در آموزه‌های دینی به جگرگوشه تعبیر شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اولادنا اکبادنا، فرزندان ما جگرگوشه‌های ما هستند که والدین حاضر نیستند به راحتی اونها را از دست بدهند. و در جای دیگه به گل خوشبوی بهشتی تعبیر می‌کنه ان الولد صالح ریحانه من الریاحین جنت، فرزند شایسته گل خوشبو از گلهای خوشبوی بهشتی هستش. لذا حضور فرزند در زندگی مشترک نقش مثبتی در استحکام و تداوم حیات خانواده داره.
دیگه رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. من قبل از اینکه برم سراغ خانم اسماعیلی و ازشون خواهش کنم که یه جنبندی بفرمایند صحبت‌های خودشون رو، اعلام می‌کنم که همچنان سامانه پیامک 30,036,37 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد هست. خواهش می‌کنم که با ما در تماس باشید. سرکار خانم اسماعیلی، یه جنبندی می‌فرمایید صحبت‌ها رو؟
بله، خواهش می‌کنم. خب با توجه به موضوعی که مطرح شد و صحبت‌ها چه از طرف بنده چه از طرف خانم دکتر و بقیه همکارا گفته شد، خب یک جنبندی کلی ما رو به این نتیجه میرسونه که بله، اهمیت و جایگاه فرزند آوری از دیدگاه اسلام توی قرآن و روایات، از دیدگاه اندیشمندان غربی، نه اینکه بخوام یک سوی حالا موضوع رو جلو رفته باشیم، خب مطرح شد و جایگاه رو دیدیم که حضور فرزند چقدر میتونه امید به آینده رو زیاد کنه و خانواده رو یک خانواده با نشاط و شادی رو ما داشته باشیم. با توجه به مسائلی که هست، با توجه به مشکلات و موانعی که وجود داره، اما اون نگاه فردی، اون بهداشت روانی که واقعا در عرصه خانواده ما بهش نیاز داریم، باید تقویت پیدا کنه به همت همه حالا مسئولین، همکارا، مثل خود ما که در عرصه خانواده داریم کار میکنیم، که اون الگوسازی اتفاق بیفته. بعد از اون تأثیرات و فوایدی که خود حضور فرزند در خانواده داشت، تأثیرات و آثار خانوادگی، بحث فایده های فردی، روحی و روانی و خانوادگی رو و جسمانی رو مطرح کردیم که به موارد خوبی اشاره شد، و در کنار اونها بحث اصول تربیت و تربیت فرزند که انواع خانواده رو مطرح کردیم و اون خانواده میتونه خانواده موفقی باشه در عرصه تربیت فرزندش، یا با موضوع استحکام خانواده بتونه به اون نتایج مطلوب برسه که اگر تعارضی هم وجود داره رفع کنه، بعد از تأمین اون بهداشت روانیه و بعد از رفع تعارضات به فرزند آوری فکر کنه و تصمیم بگیره و بتواند مقتدر در حوزه تربیت وارد بشود با شاخصهایی که وجود داره، هدایت، حمایت و نظارت، که انشاءالله بتونیم خانواده بانشاد و پویایی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم زهرا اسماعیلی، مدرس دانشگاه و کارشناس جمعیت، که به صورت حضوری در برنامه ثروت خاموش حضور داشتن. از خانم دکتر کاظمی پور هم استفاده کردیم از صحبت‌های ایشون، دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. به این ترتیب رسیدیم به پایان یه برنامه دیگه از ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه شما شنوندگان عزیز مثل همیشه تا پایان برنامه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس در دل کله شکوفت گرفته بوی گل پیراهن من، گرفته بوی گل پیراهن من. خورشیدی و من شبنم، چه سازم نتابه دوریا نتابه دیدم، سری داریم و سودای غمت و پری داریم و پروای غمت و غمت هرچه شادی دل گشاتم، دلی داریم و دریای غمت و دلی داریم دریای غمت و دلی داریم دریای غمت.
خبر.
ساعت 10 تهران، رادیو اقتصاد. اولتیماتوم وزیر دادگستری به تولید کنندگان درباره قیمت کالاها. وزیر دادگستری گفت قیمت کالاها در 31 اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد. آقای رحیمی افزود پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی بدون مجوز، قیمت برخی از اقلام افزایش یافت که پیشتر قیمت گذاری شده بودند. این کالاها باید با قیمت قبلی عرضه شوند. وزیر دادگستری تاکید کرد تولید کننده ها و وارد کنندگان این دسته کالاها تا دهم تیر فرصت دارند قیمت کالاهای خود را به قیمت 31 اردیبهشت آن کالا برسانند. رحیمی گفت تولید کننده ها و وارد کنندگان باید قیمت کالاها را در سامانه 124 ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این علت باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد. وزیر دادگستری اضافه کرد مبنای